الذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سازمان ملل نشستی با عنوان از افغانستان تا نیویورک برگزار کرد. در این نشست محدودیت هایی که حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع کردند بررسی شده است. این نشست در حاشیه اجلاس 69 کمیسیون مقام زن برگزار شد و نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان زن افغانستان در آن حضور داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
برگزاری نشست سازمان ملل متحد تحت عنوان از افغانستان تا نیویورک. این نشست در حاشیه 69 اجلاس کمیسیون مقام زن با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان عرصه حقوق زن برگزار شده است. در این نشست معاون وزارت امور خانواده یونان هشدار داده که هیچ تعاملی با حاکمان جدید افغانستان نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان تمام شود. او همچنان خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض آمیز و سرکوب زنان توسط حکومت طالبان شده است. نماینده کشور هلند در سازمان ملل متحد نیز در این نشست تاکید کرده که زنان افغان باید در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً به سرنوشت آنها مربوط می‌شود نقش داشته باشند و افزوده تلاش‌های ما تحریم کردن سران طالبان تحت نظام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا بوده است. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن از جمله تفسیر سیاه‌پوش از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فراراه آموزش و تحصیل دختران را بردارند.
نشست هایی که صورت می گیرد متاسفانه که بر ما مردم افغانستان به خصوص به ما زنها مؤثر تمام نمیشه، نتیجه بخش نیست. اگر این نشست هایی که در طول 30 صورت گرفته نتیجه بخش می بود بر زنها، شاید امروز ما تغییرات را می دیدیم. اما متاسفانه که هر روز می بینیم محدودیت ها افزایش پیدا میکنه. با امید از اینکه جامعه جهانی اما در نخست خود حکومت امارت اسلامی به حق حقوق زنها توجه کنه و در سال تعلیمی جدید درهای دانشگاه و مکاتب
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله جلال الدین یادگار نشست های برگزار شده توسط سازمان ملل متحد درباره افغانستان و خصوص درباره زنان افغان را مؤثر نمی دانند و می افزایند فراهم کردن زمینه های آموزشی، تحصیلی و شغلی و همچنین یک زندگی بهتر برای همه اقشار جامعه از مسئولیت های حکومت است که در این راستا باید بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خواست کشورهای دیگر اقدام کند.
انتظار مردم افغانستان هم از حکومت سرپرست این است که فارغ از این که کشورها در خصوص ما چی خط مشی رو مطرح میکنند، رسالت حکومت اینه که تصامیمی رو اتخاذ بکنه که با آینده روشن افغانستان مؤثر و مفید واقع شود و حقوق همه شهروندان به صورت درست تامین شود.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره بر تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کرده و گفته است حقوق زنان و دختران نسبت به هر زمان دیگری پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه طالبان با صدور بیانیه از توافق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان حمایت کرد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از پایان تنش‌های طولانی مدت مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان تصریح شده است که این توافق سبب رشد اقتصادی در آسیای مرکزی خواهد شد. طالبان تأکید کردند که از صلح و همکاری‌های پایدار در آسیای مرکزی حمایت می‌کنند. دو روز پیش امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای قرقیزستانیش توافق تعیین دقیق خطوط مرزی را امضا کردند و به تنش‌های طولانی مدت مرزی بین دو کشور همسایه پایان دادند. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد که توافقنامه ای را علیه طالبان و هند وصخواهی میکنم قطنامه ای را علیه طالبان و هند به دلیل حمایت از تروریسم و این سازمان ارائه خواهد کرد. منیر اکرم گفت این شکایت طالبان را به خاطر نقش آنها در صدور تروریسم از خاک افغانستان مورد بازخواست قرار می‌دهد. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اضافه کرد گام بعدی پاکستان افشای همدستی هند در حمایت از تروریسم در سازمان ملل خواهد بود. پاکستان پیش از این طالبان افغانستان و هند را متهم کرد که در حمله اخیر به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان دست داشتند، ادعایی که از سوی هر دو کشور رد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی شد که چین اکنون پایگاه بگرام را تصرف کرده است. دونالد ترامپ افزود که ارتش آمریکا نباید پایگاه هوایی بگرام را ترک می‌کرد، زیرا این پایگاه تنها یک ساعت با محل ساخت تسلیحات هسته‌ای چین فاصله دارد و اکنون در کنترل چین است. و همچنین افزود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان محرک حمله روسیه به اوکراین شد و ولادیمیر پوتین را به اقدام علیه اوکراین تشویق کرد. ترامپ بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خواند و تاکید کرد که نیروهای آمریکایی می توانستند با عزت و قدرت از افغانستان خارج شوند. ادعای ترامپ درباره حضور چین در پایگاه بگرام در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته بود پایگاه هوایی بگرام در اختیار افغانستان است و هیچ توافقی مبنی بر واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد. مسئولان ریاست معارف ولایت پکتیا می گوید که در سال آینده پروژه های نیمکاره ساختمان های مکاتب را تکمیل می نمایند. به گفته این مسئولان با تکمیل شدن این ساختمان ها مشکل بی سرپناهی هزاران دانش آموز حل خواهد شد. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
مسئولان ریاست معارف ولایت پکتیا میگوید در سال آینده پروژه های نیمکاره ساختمان های مکاتب را تکمیل می نماید. با گفته مسئولان با تکمیل شدن این ساختمان ها مشکل بی سرپناهی هزاران دانش آموز حل خواهد شد. عبدالقیوم فاروقی رئیس معارف ولایت پکتیا میگوید از رژیم قبلی در این ولایت ساختمان های 32 باب مکاتب نیمکاره مانده که کارهایشان 80% الی 90% انجام شده است. و گفت وزارت معارف در سال آینده این پروژه ها را در اولویت قرار داده و آن را تکمیل و به بهره برداری خواهد سپرد. رئیس معارف ولایت پکتیا گفت با تکمیل شدن این پروژه ها مشکل بی سرپناهی هزاران دانش آموز حل خواهد شد. در این حال دانش آموزان مکاتبی که ساختمان ندارد میگوید در فضای باز مصروف آموزش هستند و در فصل های گرما و سرما گیران تدریس آنها با مشکلات روبرو می باشند.
اکثر شاگردان فضا فضا کینی نوده بادنو او بارانونو او گرمی سرمخوی.
بر اساس معلومات ریاست معارف ولایت پکتیا در این ولایت 371 باب مکاتب وجود دارد که 183 باب آن فاقد ساختمان می باشد. اما با تازگی یک نهاد کمک رسان کار اعمار ساختمان برای 18 باب مکاتب را آغاز نموده که در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
به مناسبت 46مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. غزل حسینزاده همکار ما در این رابطه گزارش می‌دهد.
به مناسبت 46مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات بر علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم صد تن از شخصیت های افغانستانی در میزگردی ابعاد قیام 24 حوت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند. حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی از شخصیت های دینی و سیاسی افغانستان که در این قیام حضور داشته، در این میزگرد قیام 24 حوت را نقطه عطفی در مبارزات مردم افغانستان دانست و گفت:
در 24 حوت وقتی مردم احساس کردند که اینجا باید در راه خدا قیام کرد، نه برای زبان، نه برای قوم، نه برای اقتصاد، نه برای مذهب و نه هم برای دین، آن روز 24 حوت به وجود آمد. برادرانی که در حوزه تاریخی و متمدن هرات آشنایی دارند و حضور داشتند و آن روز مثل ما که در اون زمان جوانتر بودیم، در سنهای 20 و 22 سال بودیم، اینا هم وارد صحنه ها شدن و الان سنهای اونها 60 و 65 سال و 70 ساله. به خوبی یاد میدن که در این قیام زبان رنگ و رونقی نداشت، در این قیام مذهب رنگ و رونق نداشت، در این قیام قومیت بروز و ظهوری نداشت و اسلحه و سلاح هم به دست مردم نبود. شعاری که داده می شد در این شعار مضامین قومی و زبانی و تعصب وجود نداشت.
دکتر عبدالرزاق احمدی از شخصیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان در بخش دیگری از این میزگرد قیام 24 حوت را حماسه ماندگار در تاریخ مبارزات مردم افغانستان برشمرد و گفت:
باورم این هست که رویدادی که منتهی به جهاد افغانستان شد و 24 حوت هم در دل او رویداد قابل تحلیل و تفسیره، در 300 سال گذشته یکی از رویدادهای منحصر به فردی بوده که مبتنی بر خرد جمعی، مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر ایمان و باورمندی و مبتنی بر عقلانیت و خردمندی بوده.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به آثاری که تا کنون در مورد این قیام منتشر شده است اشاره کرد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این میزگرد قیام 24 حوت را قیامی مردمی دانست که شیعه و سنی در آن مشارکت داشتند. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در جهت شناسایی و معرفی قیام مردم هرات برای نسل های بعدی اشاره کرد و گفت که ثبت و ضبط صحبت های کسانی که در این قیام حضور داشتند و هنوز زنده هستند به زودی آغاز خواهد شد تا خاطرات این شجاعت ها برای نسل آینده به یادگار بماند. قیام 24 حوت عنوان خیزش مردمی شهر هرات افغانستان است که در سال 1357 بر ضد حکومت دست نشانده شوروی به رهبری نور محمد ترکی رخ داد که در این قیام هزاران نفر از مردم شهر هرات و ولسوالی های اطراف به شهادت رسیدند و از این قیام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان افغانستان یاد می شود. اصل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
چند منبع آگاه از تلاش و عزم واشنگتن و تل‌آویو برای پیاده کردن پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ مبنی بر کوچ اجباری فلسطینیان ساکن غزه و سه کشور افریقایی با وجود محکومیت بین‌المللی آن خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که چند مقام آمریکایی و اسرائیلی که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که واشنگتن و تل‌آویو با مقامات سه دولت آفریقای شرقی درباره انتقال فلسطینی‌های ساکن باریکه غزه به این کشورها در راستای طرح پیشنهادی ترامپ تماس گرفتند. گفته می شود که تماس با سران کشورهای سودان، سومالی و منطقه جدا شده از سومالی موسوم به سومالیلند برای فرستادن فلسطینی ها به این مناطق حاکی از عزم آمریکا و اسرائیل برای پیاده کردن طرح ترامپ است که پیش از این از سوی بسیاری از کشورهای دنیا محکوم شده بود. آسوشیتد پرس همچنین با اشاره به فقر حاکم بر هر سه کشور آفریقایی یاد شده که به عنوان میزبان فلسطینی ها در نظر گرفته شده آورده است که این اظهارات ترامپ را که گفته بود مردم غزه به مکان زیبا منتقل می شوند مورد تردید قرار داده است. گفته می شود مقامات سودان پیشنهاد آمریکا را در این خصوص رد کرده و مقامات سومالی و سومالیلند هم هیچ اطلاعی از این تماس ندارند. بر اساس طرح ترامپ بیش از 2 میلیون نفر ساکن غزه برای همیشه به سرزمین دیگر منتقل می شوند. رئیس جمهوری آمریکا پس از ارائه این طرح جنجالی مدعی شد که آمریکا مالکیت این منطقه ساحلی را به دست می‌گیرد و پس از پاکسازی و بازسازی آن را به عنوان یک پروژه املاک و مستقلات توسعه خواهد داد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. Thank you.
هر لحظه حالم بدتره تو این روزا. امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا. فقط بیا، بیا که زندگیم و این دوری سوزون، که خاطراتی است و پیش من جا بود، قصه غمگینم و جستو کسی نخون. بی همینی شبیه زنگیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیری. این بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره. من و من بی تو چی مونده از ما؟ بیا یه مرهمی بذار رو این درد، نیستی و من دل تو دلم نیست. فقط بیا، غرورم و هیچی به جز عشقت نشون. به هم بگو چی آخه چشماتو ترسون، بی تو واسه نفس کشیدن هوا نمون. بی هم میمیریم شبیه زنجیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم. بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره. بی هم میمیریم شبیه زنجیریم، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم. بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی تاریکی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری. در دهه 90 میلادی نویسنده های زن جایگاه کنونی خود را نداشتند، چرا که در آن زمان ناشران تنها آثار مردان را به چاپ می رساندند و زنان از خیلی از حقوق مدنی محروم بودند. اما پیشرفت های حوزه ادبیات به سمتی می رفت که زنان با استعداد نوشته های خود را آماده انتشار کنند.
جنس، جنس کجاستی؟
چی شده عزیزم؟
تابلت های من رو کجا ماندی؟
چی شده؟
احساس میکنم که سرم چرخ میخوره، دردم دارم.
انالی دوایت میارم، تو از جای چور نخور.
داشتم به رومانی که قرار دادش نوشته کده بودم فکر میکدم.
بهتره فعلا به چیزی فکر نکنی، همینجا باش تا من برم برای دوایت بیارم. تکان نخوری یا؟
فکر نمیکنم بتونم تکان بخورم.
میخوایی که به دکترت تلفن کنم؟
نه نه، فعلا صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه.
بسیار خوب، این هم از تابلتت. ایره بخور، باز من با مایک تلفن میکنم که خودش رو برسانه. مایک علاوه بر ای که دکتری توست، دوستت هم هست. خب میای یا باز روحیت خوبتر میشه.
نمیخوایم که مایک تشویش پیدا کنه.
او دکترت هست یوهان. همینجا باش، من میرم برش خبر میتو.
یوهان نویسنده شناخته شده ای بود. مدتی می شد با دختر جوانی به نام جنیس که سالها از خودش کم سن تر بود ازدواج کرده بود. جنیس دختر مهربان و همچنین زیبایی بود. همه و یوهان بابت همسری که داشت با احترام رفتار می کردن.
بیاره چای.
من تشکر میکنم.
بفرمایید یم چای.
زنده باشی. بانون تشکر.
فکر میکنی یک حمله دیگه برش اتفاق افتاده نی؟
نه نه، چیز خاص نیست، همه چیزش طبیعی بود، ولی خب باید منتقل شبه شفاخانه. دکتر آموره باید ببینن دربارش یک نظر بتن. خب
من از 2 سال پیش که با یوهان ازدواج کردم او همین قسم ناجور بود.
میدونن مایک نویسنده خیلی معروف و مطرح است. خیلی جوان یوهان ازدواج کنن. خیلی از دختر.
منظورت از
منظور ندارم. میخواستم برات بگویم که خیلی ها حسرت موقعیت فعلی خودتا میخورن.
بله، خیلی از دخترها خوش دارن که با نویسنده علاقه خود ازدواج کنن. اما من بیشتر خوش دارم که از یوهان نویسندگی رو یاد بگیرم. ای 2 سالم هر خطی که نوشته کده ما کنارش بودیم.
ببینن همه فکر میکنن یوهان آدم پیسه‌دار است، اما خب میدونی چشمشون به این خانه و وسایل لوکسش است. نمیدونن خیلی وقت است که چیزی نداره. فهمیدی
چی گفتی؟ منظور چی است که چیزی نداره؟
خدای من جنیس، تو واقعا خودت باید بهتر از وضع یوهان خبر داشته باشی. خبر نداری؟
من فکر نمی‌کردم که تا این حد اوضاع خراب باشه.
اوضاع خراب است. خب من دیگه باید برم. بابت چایتم تشکر. اگه باز یوهان حالش بد شد به من یک تلفن بکن.
ای خدا، تشکر که اومدی مایک عزیز.
خواهش میکنم.
آلیس دختر باهوش و با استعدادی بود. البته بیشتر دوستهای یوهان و همین قسم نویسنده ها فکر میکردن که او به خاطر پیسه همراه یوهان ازدواج کرده. از همین خاطر خیلی با او صمیمی نمیشدن.
بله آمدم.
خدای من سلام. چطور خدمتکارتون دروازه رو باز نکرد؟
سلام، خوش آمدین. خواهش میکنم که بفرمایین داخل.
میگم یوهان کجاست؟
راستش خیلی حال خوبی نداره، دو خانه است، استراحت میکنه.
ولی من حتما باید با او گپ بزنم.
نه.
خیلی مهم است.
گفتم که حالش خوب نیست، بهتره که با ما گپایتانو بزنین.
چه خجالت. کی مدیر برنامه های یوهان شدین شما؟
اگه گپی دارین با ما بگوین، اگر نه خب میتونین برین.
بسیار خوب، میدونم که بشینم.
البته.
خب سوچو برالا براتون میگم بدون هیچ مقدمه.
بسیار خوب.
ما و یوهان یک قرارداد تنظیم کرده بودیم. ما برش پیسه دادم برای نوشتن کتاب. حالا حدس بزنین که چی اتفاقی افتاده؟ کتاب باید هفته پیش به ما تحویل داده میشد.
خب؟
ما کل پیسه رو به یوهان دادیم ولی هنوز کتاب دریافت نکردیم.
میفهمی بردلی، یوهان مدتیست که حال خوشی نداره. هیچ هنوز هم خب نتونسته چیزی نوشته کنه.
تو زنش هستی، حتما یک چیزایی نوشته کده. میتونی نوشته هاشی بیاری تا ما ببینیم.
ما حق ندارم که به نوشته او دست بزنم.
بسیار خوب، حالی که تو رست ما باید با خود یوهان گپ بدم.
نه.
خودت میدانی که این مسئله چقدر مهم است. اگه هیچ نوشته وجود نداشته باشم مجبور میشم از یوهان شکایت کنم.
چی؟
همون که شنیدم. من خوش ندارم نام یوهان به عنوان یک نویسنده شناخته شده خرج شه. ولی خب پیسه‌ای که به یوهان دادم چی میشه؟
یک چند روزی به من فرصت بدین، من همه چیز بررسی میکنم، باز براتون خبر میتم دیگه.
خیلی کوشش کنید که نوشته رو پیدا کنید خانم. من هفته دیگه پس میایم.
خدا، بسیار خوب. من تلاش خودم میکنم. اجازه بدین.
تلاش کافی نیست، باید حتما پیداش کنم. من هفته دیگه میایم.
جنیس میدانست که هیچ نوشته‌ای وجود نداره، چرا که در تمام این مدت یوهان ناجور بود و تمرکز بر نوشتن چیزی نداشت. جنیس تصمیم گرفت در این رابطه با یوهان گپ بزنه.
صبح زیبایی است یوهان.
درست است. چقدر خوب شد که گفتی بیاییم بیرون و صبحانه را در بیرون بخوریم.
مایک میگفت که هوای تازه خیلی برات خوب است.
درست است. احساس شادمانی میکنم.
میگم یوهان، میخواستم درباره یک مسئله با تو صحبت کنم.
چی شده جنیس؟
دیروز وقتی خودت خواب بودی مدیر انتشارات آمده بود خانه. میخواست که امروی تو گپ بزنم.
بردلی؟
آها، خودش.
حتما پشت رمانش آمده بوده. ما همه پیسه ها را گرفتیم و ده مدت هم خرج کردیم.
یوهان، نوشته ها کجاست؟
نوشته وجود نداره عزیزم.
چی؟
مدت است که نمیتونم چیزی نوشته کنم.
بخاطر این ناجوریت هست؟
نه، تا قبل از او هم نمیتونستم چیزی نوشته کنم. فکر میکنم بعد از آخرین کتابیم دیگه تمام شده.
خدای من، تو چطور میتونی گپا رو بزنی؟ تو نویسنده معروفی هستی
جنیس. فکر کردم که با بستنی قرار داد میتونم خودم وادار بنشتن کنم، اما اشتباه میکدم. البته با او پیزتانستم کمی از مشکلاتم حل کنم.
تو از کدام مشکلات صحبت میکنی؟
مربوط به همسر سابقم میشه.
چی؟
خدای من، فراموش کردم که تو درباره مارتا چیزی نمیدانی.
تو چرا به من نگفته بودی که قبلا ازدواج کردی؟ نامش مارتاست؟
بله، من قبلا ازدواج کردم، یک بچه هم دارم.
وای،
متاسف هستم جنیس، من خودت ناامید کردم. اما تشویش نداشته باش، مارتا فعلا به تو کار نداره. با چیزی که برش دادم میتونیم به غم زندگی کنیم.
باورم نمیشه که تو این گپا رو میزنی
جنیس. مشکل اصلی ما پیسه است. فکر میکنی بر چی حاضر نشدم برم شفاخانه؟ چون هیچ پیسه ای ندارم. مای کم خوبه چاره، هر دفعه میایه ما پیسه برش نمیتون.
چرا زودتر اینا رو به من نگفتی ها؟
جنیس، گفتنش چه کمکی میکرد؟
من زنت هستم، تو نباید چیز را از من پد میکردی.
متاسف هستم جنیس، اما تو در زمان فروپاشی من عاشق شدی، زمان بدیست.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. برنامه محفل انس با قرآن به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان قرآن افغانستانی های مقیم مشهد با حضور جمع کثیر از علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه، خانواده شهدای فاطمیون و شهدای افغانستانی دفاع مقدس برگزار شد. در پایان مراسم از میهمانان با غذای متبرک حرم مطهر رضوی پذیرایی صورت گرفت. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
همزمان با بهار قرآن محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها گلشهر مشهد 23 حوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت:
بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیان مقیم ایران با همکاری جامع قاریان قرآن سومین محفل انس قرآن خود رو برگزار میکنه که این محفل با میزبانی سفره با کرامت مولای معلی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت:
خب میدانیم که جامعه مهاجر افغانستانی سالهای متعددی هست که در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، چی در عرصه حفظ قرآن کریم، چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارن، هم اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی مقام دوم را آوردن. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی رو شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد، به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد.
بیست و دوم حوت سال روز شهادت روحانی افغانستانی فاطمیون حجت الاسلام سید محمد مهدی هاشمی نژاد بود. روحانی مجاهدی که نه تنها به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرد، بلکه قلم و خون خودش را در مسیر حق یکی ساخت و سرانجام در 22 حوت 1394 هجری خورشیدی در سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. چشماندازی کوتاه داریم بر زندگی، شهادت و وصیت‌نامه این شهید لشکر سرفراز فاطمیان.
شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد تو روز دوم از دهه کرامت به دنیا آمد، ده شهریور 1360 در شهر مشهد مقدس. تو همون دوران شیرخارگی به بیماری سختی مبتلا شد، به طوری که دکترها از درمانش قطع امید کردند، اما مادرش نه. مادر یه روز بچهشو زیر بغل گرفت برد حرم امام رضا. تو همون حالی که از آقا شفای طفلشو میخواست، احساس کرد بچهش از شدت بیماری تو بغلش جون داده. خود مادر هم از شدت ناراحتی از هوش رفت. بعد از چند لحظه با برخورد پرهای چوب غبارروبی یک از خادما به هوش اومد، در حالی که خادم میگفت بلند شو بچهت شفا گرفت. تو همون ایام کودکی بنا به تصمیم پدر که روحانی بود، به همراه خانواده به شهر مقدس قم نقل مکان کردند. دوران تحصیلی خودش رو تا مقطع دبیرستان تو قم گذروند و بعد از گرفتن دیپلم برای کسب معارف دین وارد مدرسه حجتیه از مدارس تابعه جامعه المصطفی شد. کارشناسی رو در رشته فقه و سطح 3 رو در گرایش فقه عبادی با موفقیت طی کرد و همزمان در فعالیت‌های تبلیغی هم بسیار فعال بود. سال 1392 که از راه رسید، بار سفر رو بست و راهی سوریه شد و تا سال 93 در رفت و آمد بود. سال بعد اما بیشتر به مطالعه و تحقیق پرداخت و پایان نامه سطح 3 رو با نمره عالی دفاع کرد و بعد از اون مجدداً در بهمن ماه 1394 راهی سوریه شد. او که به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرده بود، هر دو ویژگی را در خودش جمع کرد و سرانجام در روز 22 اسفند 1394 مصادف با شهادت مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مادر شهیدش ملحق شد. پیکر این روحانی شهید 9 ماه بعد در شهر مقدس قم تشییع و در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت معصومه آرام گرفت. فرازی از وصیت‌نامه شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد. در زمانی که گروه‌های تکفیری و وهابیت از سراسر دنیا کمر به قتل شیعیان بی سرپناه بسته‌اند، سزاوار نیست من به عنوان کسی که ادعای شیعه بودن را دارم و ملبس به لباس سربازی آقا بقیت الله العظم روحی له الفدا هستم، نسبت به این فاجعه بزرگ بی تفاوت باشم. حجت بر من تمام شده است و یقین دارم در این برهه از زمان وظیفه من همین است که قصد اعلام آن را دارم.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستانی تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 14 میزبان میلیون ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کند. و ای خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند طرد مرز خواهد کرد. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری تدوین و شیوه‌نامه اجرایش در ولایت‌ها ابلاغ شد. جعفر سیدآبادی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برنامه جدید اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری گفت اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت حضور قانونی در ایران همکاری لازم را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اتباع غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی ایمانی و بیمه ای برخوردار نخواهند شد. اما یک خبر هم برای دارندگان کارت آمایش 18. اتباع غیر ایرانی دارای مدرک آمایش که از طرح آمایش 18 جا ماندن میتونن از فرصت اعلام شده برای تمدید مدرک خودشان استفاده بکنن. سامانه مربوطه از تاریخ 25 هوت تا 28 هوت 1403 برای مشمولان طرح باز خواهد بود. ای آخرین فرصت برای تمدید مدرک آمایش هست و افراد باید در تاریخ مشخص شده به دفتر کفالت مربوطه مراجعه بکنن تا از غیر مجاز شدن جلوگیری شود. بر اساس ابلاغیه صادره تمدید روادید ای دوره 6 ماهه بوده و تا 31/3/1404 اعتبار خواهد داشت. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران با انتشار اطلاعیه از آغاز مرحله 11 طرح بیمه سلامت برای پناهندگان مقیم ایران خبر داد. بر اساس پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتوانند برای دریافت خدمات بیمه سلامت بر دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بر اساس اطلاعیه تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت برای دریافت خدمات بیمه ثبت نام بکنند. پناهندگان آسیب پذیر که دارای بیماری های خاص هستند میتوانند به صورت رایگان از این خدمات بهره مند شوند و سایر پناهندگان هم با پرداخت حق بیمه مصوب تحت پوشش قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر، از جمله پناهندگان دارای بیماری های خاص مانند هموفیلی، تالاسیمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و MS می توانند به صورت رایگان در این طرح ثبت نام کنند. همچنین گفته شده که اعتبار بیمه بیماران خاص از 7 حوت 1403 تا 5 حوت 1404 است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد افزوده که سایر پناهندگان دارای مدارک معتبر هم میتوانند با پرداخت حق بیمه مصوب در این طرح ثبت نام کنند. گفته شده که اعتبار بیمه این افراد به مدت 1 سال از تاریخ ثبت نام است. سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل را اداره می کنند. بشیر احمد اربابی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی افغانستانی در ولایت خراسان رضوی ایران گفت اتباع افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره می کنند. اربابی افزود اتباع افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه‌های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند. و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتباع افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از اونا تا 70% پیشرفت داشته. در همین حال مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفته که مهاجران مقیم ای ولایت از طرح مدیریت منابع و سرمایه گذاری اتباع و مهاجران خارجی در زنجیره تولید استقبال خوبی کرده اند و خراسان رضوی به یک ولایت پیشگام در اجرای این طرح مبدل شده. پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اساتید دانشگاه، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای حوزه فرهنگی نوروز و نمایندگان برخی وزارت‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این نشست نشان نوروز به برخی فعالان فرهنگی و هنری و نمایندگان برخی سفارت‌ها اهدا گردید. در این نشست در کنار سایر برگزیدگان دکتر ولی‌الله بهره، فعال فرهنگی از ولایت هرات با پاس فعالیت‌های گسترده فرهنگی به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفت که در نبود ایشان نشان نوروز او توسط دکتر سید اسکر موسوی نخبه علمی دریافت گردید. همچنین